الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. استدلال دیگری که برای اصالت اللزوم شده است به صدر آیه تجارت است، علاوه بر استدلالی که به ذیل این آیه شریف عرض شد، استدلال به صدر هم شده است. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، و اقتضای این آیه شریفه این است که هر گونه اکل، هر گونه اکلی که اکل مال به باطل محسوب شود عرفاً حرام است، مگر مواردی که شارع به نحوه ورود یا حکومت چه کرده؟ اجازه داده. که اون موارد هم این که میگیم ورود، چون عملا وقتی شارع اجازه میده دیگه از حالت باطل بودن چه میشود؟ خارج میشود، مثل بحث شفعه و امثال ذلک حق المال رو اینا. خب تصرف آقای فاسق به غیر رضا الاخر در منطق لعن بعد فسخ یک جانبه مصداق اکل مال به باطله. یعنی عرفاً میگن داداش این ملک این آقا شده بود، شما چجور به مجرد فسخ اومدی درش داری تصرف میکنی؟ این تصرف شما ببینید، بله در بعضی از عقود شارعی همچه اجازه داده، مثل عقود جائزه، در عقد جائز اجازه شارعی داده شما به مجرد این که یک طرفه به غیر رضا الاخر فسخ کردی بری تصرف کنی، ولی در عقد لازم چنین چیزی نداریم، و یعنی در موارد که مشکوکه چنین چیزی نداره. ببینید و منها، یعنی از جمله اون عموماتی که برای این لزوم بهش تمسک شده است، قوله تعالی است ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. از کمی آیه شریفه صدر و ذیلش هر دو مورد استدلال، ذیلش الان قبل از این بود بحث تجارت، الا ان تكون تجارتا عن تراضی رو بحث کردیم که فرایندش هم دوستان ملاحظه فرمودن، هر جا سلام علیکم تجارتا عن تراض باشد شما اجازه تصرف داشتید به صورت مطلق حتی بعد از فسخ طرف مقابل، بنابر این فسخ او لغو است، یعنی معامله لازم است. این استناد زیلش بود. صدرش رو اینجوری استفاده میکنن، دل علا حرمت الاکل به کل وجه هم که یسما باطلا عرفن، اکل به هر گونه ای که در عرف باطل شمرده شود حرام است. یکی از اون موارد هم خواهیم گفت تصرف بعد از فسخ یک جانبه در منطق لعن، این مصداق تصرف باطل عرفی است. دخل مقدر، ما مواردی داریم شارع اجازه تصرف عرفاً باطل را داده است، مثل حق الماره، مثل حق شفعه. میگه ها و موارد و ترخیص شارع اینا چی میشن؟ خروج موضوعی پیدا میکنن، اصلا دیگه لیس من الباطل، از باطل بودن خارج میشوند، کشف میشود که اینا باطل نیستند و از موضوع خارج میشن. و دوستان آقایون گفتن حکم این آیه شریفه قابل تخصیص نیست، همینطور هم هست، ظلم دیگه، مصداق ظلمه. این که شارع مقدس یه جایی مثل حق شفعه و حق مار رو اینها رو اجازه داده، معلوم میشه که اصلا باطل عرفی نیست، حقی هست، هر کسی در مسیری که داره میره یه حقی داره بخوره از این میوه. یا شریکی که بدون اجازه او ملک مشترک با او فروخته میشود به یک شریک قلچماقی، که من خب میترسم از این، اصلا این آدم کی اومده با من شریک کردی؟ قیافش میبینی میترسم، این حق بر من که انتخاب کنم شریک مال خودم رو، این رو به عنوان یک حق شارع به رسمیت شناخته و برنامه منوش اصلا لیس من الباطه فن اکل المار من ثمر الاشجار التي یمر بها باطلون لولا اذن الشارع الکاشف عن عدم بطلانه. اکل مار از ثمر اشجاری که این مار از اونها عبور میکنه، از اون اشجار عبور میکنه و در مسیر هست، خدایش باطله، منطور لولا اذن الشارع که اذن الشارع که میآید کشف میکند عن عدم بطلانه، کشف میکند که آقا لکل مارن حق در اون اشجار اطراف ترو. و کذالک الاخذ به شفعه و الخیار فان رخصت الشارع فی الاخذ بهما خیار و شفعه یک شفعه عن ثبوت حق لذب الخیار و شفعه. حق شفعه خدایش تو نگاه بدوی یک حرکت ظالمانه و بدون اذن کنه، ولی شارع وقتی اومده این رو اجازه داده، یک شف که این چیه، یک حقی داشته این وسط. یا ذل خیار همینطور، خیار حیوان مثلا، طرف حیوانی خریده سه روز دو روز بعد اومده و فسق میکنه، علل قاعده و نباید، ولی معلوم میشه که شارع این حق رو برش کنه. ولی و ما نحن فی لیس من هذا، بله ببخشید، من هذا القبیل و ما نحن فیه من هذا القبیل. یعنی ببین کدوم تیکشو داریم، این خوب دقت کن، تا الان تصرفات غیر ذل خیار رو، یعنی غیر فاسق رو داشتیم بحث میکردیم، الان میخوایم تصرف فاسق رو بگیم باطله. میگیم و ما نحن فیه من هذا، یعنی تصرف فاسق بعد الفسخ یک جانبه بدون رضایت طرف دیگر مصداق چیست؟ مصداق باطله، مصداق باطل و عرفیه. خودت گفتی فسخت و زارتی رفتی توی ماشینی که به ما فروخته بودی، خودت تصرف کردی، خب بی جا اشتباه کردی این کار، و شارم اجازه نداده که ما خیالمون راحت بشه. یه جایی اجازه داده، تو خود جایزه اجازه داده، معلوم میشه باطل نیست اونجا، ولی اینجا اجازه میکنه. نه لازم نیست امضا بکنه، اینجا همون لا تاکل اموالکم بالباطل دیگه، مثلا اون باقی اون اجازه مال جایی که خلافش رو میخواد بگه. فان اخذ مال الغير و تملكه من دون اذن صاحبه باطل عرفا، این که کسی بیاد مال غیر رو، مال غیر میگیم چون با عقد منتقل شده بود، اینو عقد کنه و تملک کنه بدون اینکه اجازه بگیره، این عرفا باطله، پس این منهی عنه میشه. و از اون ور وقتی این منهی عنه میشه لازمش چیه؟ اینکه عقد لازمه، یعنی فسخ شما به درد اقوام پدریت میخوره و این میشه جایز، نه لازم. نه لغویت الفسخ ای لزوم البی، دیگه اینو دو سه بار تا حالا گفتم. نه لو دل الشارع على جوازه كما في العقود الجائزه بالذات او بالعارض این کشف اون اذن شرعی یعنی حق للفاسق متعلق بالعین، با این مشکلی نداریم. اگر شارع اومده باشه دلالت بر جواز چنین کاری، یعنی چنین اکل مالی کرده باشد، مانند اجازه‌ای که شارع داره توی حقوق داره جائزه که شما میتونید به هم بزنید، حالا جایزه به ذات او بالعارض، جایزی بوده که واقعا ذاتن جایز بوده یا نه به خاطر ای بی، به خاطر چه میدونم قبل این چیزی به عرض جایز شده، این کشف اون اذن شرعی ذالک ان حق للفاسق متعلق بالعین، باز از حالت باطل بودن چه میشود؟ خارج میشد. ما نحن فیه هم که یه چیزی نیست، گفتم و ما نحن فیه لیس من هذا القبیل، اینجا این ما نحن فیه ما هم که مجوز شرعی، نه عقدش عقد جایز محرز الجوازیه و نه جایز بالعرض بالعارض، یعنی عارضن هم تمام. این هم از این استدلال بعدی روایت الهیه المال امرین و الناس مسلم دیگه. مرحوم شیخ میگه و من مذاکره یه از هر وجه الاستدلال به قوله صلی الله علیه و آله لا يحل مال امرین مسلم الا انتی به نفسه. بگو ببینم سیدنا تقریب استدلال رو بگو با توجه به مذاکرنا چگونه خواهد. لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه. شبیه
به حالت استثناء
واسه مال مسلم شده. اما مسلم قبول رضایت هم نیست، پس یک طرف شخص انجام بده پاکی و تیم نفس طرف مقابل نیست، بعد دیگه حق تصرف برای طرف مقابل نیست. حالا اینجا یه استدلال دیگری هم هست آقایون اشاره کردن، گفتن خود رجوع از عقدم نوع امنت هست، خود شیخ همینو میفرما، یعنی اصلا نمیخواد حتما شما به اون سوار شدن ماشین و ماشینی که فروخته بود به اونا بپردازی، اصلا خود رجوع در عقد و باز پسگیری ماشینی که به ایشون فروخته شده نوع اون منت تصرف، ولو تصرف اعتباری است، تصرف است. بنابراین شما اجازه
چون استدلال ما بر اساس باطل منفست
بله همین، لذا اینو که اینجا میگم برای همینه، برای اینکه مثل شبیه اون استدلال شدن خوب اینجا روشن میشه. نوع من التصرف چی؟ نوع من التصرف باطل همین رجوعه. خب روایت بعدی هم و منها قوله صلی الله علیه و آله، همونجوری که دوستان میگن وارد روایات شدیم. الناس مسلطون علام اموالهم، مردم مسلطن بر اموالشون. خب باز فرایند همون فرایند. اولا منظور از اموالهم دوستان چیه؟ میدونید مال وقتی اضافه میشود به معنای ملک است. هر جا مال رو اضافه کردن معناش میشه اموالهم یا املاک. مردم اجازه مردم مسلط بر اموال خودشون هستن. این که شما بروید و این مالی که در تسلط اوست از دست او بگیرید بدون رضایت او، این منافات دارد به چی؟ با اون سلطنتی که با بر اون مال داره، لذا جایز نیست.
چی؟
نه، مالیت و ملکیت بود که میگفتن رابطه شما خصوص من وجهه، یه بحث مفصلی هست. مالیت گاهی هست، ملکیت نیست. مالیت یعنی مایو تمول بودن، مایو بزل به ازایی مالون، درسته؟ منتها واژه مال وقتی اضافه میشه به مالک دیگه به معنای مالیت داشتن نیست، معناش چیه؟ ملکیته. پس دیگه از اون معنای مالی مایو تمول بودن خارج شد. لذا ولو مالیت نداشته باشد ولی ملکیت داشته باشد مصداق امواله هم، درست شد؟ اینم از مالیت داره، ملکیت مثل مباحات عامه. یبذل به ازایی مال ولی ملک کسی نیست، ارزشمنده ولی برعکسش یک دانه گندمی که از کیسه گندم شما کسی برداره میشه مالیت نداره لکن ملکیت. بکنم اون برای گفتاری اینو میخواستی؟ چیزی که مالیت ندارد ولی ملکیت دارد. خب میفرماد که فإن مقتضى السلطنة التي أمضاها الشارع، مقتضای اون سلطنتی که شارع اونو امضا کرده، اینم اشاره به این داره که این اصطلاحاً جزء مخترعات شرعیه نیست سلطنت. این روایت هم نمیخواد یک احداث شرعی بکنه، اینم جزء امضاءاته، امضاء عرفی، هر کسی بر مال خودش سلطنت داره، شارع همین امضا. لا یلزم لازمش خواهد مقتضای این سلطنت ممضای شرعی انه لا یجوز اخذه من یده و تملکه علیه، علیه اینجا معنی به ضرر، من دون رضا، بدون رضایت او نمیشه بعد علیه او تملک کرد، از دست او چنگ او در آورد. یه استشهادی هم میکنن که منظور از این سلطنت سلطنت مطلقه ایست که هر گونه تصرف دیگری را عرضم بزرگ شما نفی میکند و اجازه تصرف نافی نمیده. یه استشهاد جالبی میکنن، میگن ولذا استدل المحقق فی الشرایع علی عدم جواز رجوع المغرض فی ما اغرضه به ان فائده الملک التصرف. یه بحثی هست که مغرض میتونه در قرض خودش رجوع کنه یا نه. دوستان یه نکته در مورد قرض حواستون باشه، قرض مملکه، یعنی شما وقتی چیزی به کسی قرض میدهید اون چیز میشود ملک اون. این تعبیر اشتباهی که بین ما هست که کتاب تو من قرض بده، این قرض نیست، این امانت هم نیست، این چی؟ آری است، چون شما انتفاع میکنی بدم اینشو پس بده، امانت باشه نمیتونی تصرف کنی، ودیعه ای به من، اما چون امانت تو فارسی معنی ودیعه است، ودیعه باشه نمیتونی تصرف کنی، قرض هم باشه مالک میشه، میشه مال شما، وقت باید عوضش رو ببردازی، بدلش رو ببردازی. حالا مقرض قرض داده، درسته؟ قرض هم توی ادبیات دین ما چیست؟ مملک. ایشون گفته مقرض تو قرض نمیتونه رجوع بکنه، یا قرض رجوع نمیتونه بکنه، دوستان به این معنی نیست که نمیتونه، یا قرض ما رو پس بده که ما اینو میتونه بگه، نمیتونه عینش رو بگیره، یا همونو بردار بیار من فسخ تو. استدلال ایشون جالبه، میگه بن نفائده الملک التسلط، همونی که ما الان میخوایم بحث کنیم، میگه آقا مگه مالک نشده؟ مگه نمیگه قرض مملکه؟ خیلی خوب، فائده الملک التسلط یعنی سلطنت مطلق است، یعنی شما این سلطنت رو با هر گونه تصرف اغیار ولو غیر شما، غیری بوده که قبلا خودش مالک این مال بوده. حالا تو مثال قرض برای چی میگم مثال جالبیه؟ چون قرض طرف محسنم هست، یعنی طرف که به شما قرض میده داره لطف میکنه به شما قرض میده، سود و اینا هم که اجازه نداره بگیره که ربا پیش بیاد. خیلی خوب، یعنی مالک سابق هیچ سلطنتی نسبت به ملکی که به شما منتقل کرده است ندارد ولو محسنم بوده باشد، یعنی ولو ما از ایشون متشکرم هستیم، جزاکم الله خیر الجزا که لطف کردی به ما این کتاب را قرض دادی یا این پول را قرض دادی. لکن جهت اطلاع به درس کنم که بله اجازه رجوع الناس مسلطون الان، این آقایی که تا الان داشت التماس میکرد یه قرضی به من بده، حالا دستش اینجوری میگیره میگه الناس مسلطون الان امواله شما. این رو ببین تو اینجا دیگه تو بحث بی تو خود حدیث مفصل اون قضیه رو و نحوه العلامه فی بعض کتبه. خودم کیف کردم از این بیان خودم، شما حالا قدردان نیستید ولی من ولحاسه آفرین منظورم هم تشبیه
مشکل
تعمیل
نداره که استثبات
اصلاح شده. چرا مناقشات حالا عرض میکنم ازش گفتن بعد گفتن که آقا شبهه موضوعیه سلطنت اینجا پیش میاد با رجوع احد الطرفین و برای این امر باید از چی؟ از استثاب استفاده کرد. نه همینه که میفرمایند ادله شرعیه در باب معاملات اصل بر انزایی بودنشونه، تأسیسی نیستن. ما از هر گونه جایی که این حدیث و امثال این حدیث برای زدن اونها استفاده شدن به شدت استقبال میکنیم، یعنی اگر بیارید اون همون حالتی که فرمودید اونشو بیارید ما خیلی خوشحال میشیم. معمولا نمیشه. مرحوم امام میگه همه مگر یه مورد، اونم بحث منع از بیع ربویه که شهید مطهری همون هم رفته اقلایش کرده، گفته اینم از باب حکمتی بوده که اقلام اینو میپذیرن، لذا اونم میگه تأسیسی نیست و انسان داره یه مقدار مبالغه آمیز شاید باشه، یعنی مثلا می‌خواستن تأکید کنن و الا اینجوری نیست. چون بیع ربوی می‌دونید قرض ربوی رو ایشون میگه بچه‌ش مشخصه که پول بیاره، طرف بدبخته نیاز داره بچه‌ش بیماره پول لازم داره، شما بهش پول بدی فقط صرف اینکه گردن کلفتی پول داری و پول تو رو بدبخت رو خرج کنه، تولیدم نه صنعتم نه مزارع و مزارعه هم نه، چون که پول بره تو کار تولید و اشتغال و صنعت و اینو پول بره خیلی هم خوبه، مستحبه. امام صادق علیه السلام فرمودن من دوست دارم این پول راکت نمونه، اصلا من کرده دیگه دین دیدید انسان زکات نقدی میگه بچش اینه، اسلام با پسنداز موافق نیست. جالبه اینو آقای خوشوقت میفرمود، میگفت این زکات طلا و نقره، طلا و نقره سرمایه اون دوره، پول اون دوره زکات طلا و نقره، این وقتی راکت از یه مقداری بیشتر راکت میمون زکات میخوره. بعدم میدونید زکات مثل خمس نیست، خمس یه بار میدی خمسو دیگه خمس نداره، ولی مال مزکا باز بهش زکات میخوره. یعنی شما 40 تا نقره رو 40 تا طلا رو اگر داشته باشی 40 دینار رو سال بعد اگه 40 تا دیدی ولی پارسال دادی یه بار باز دوباره به 40 مونده هنوز 40 تا داری باز باید زکات میگن اینقدر باید بدی تا از نصاب بیاد پایین، که میگن همینقدر پسنداز در حد همین مقدار آدم پسنداز داشته باشه کافیه. یعنی چی؟ تو همه مال تو رفتی دلار کردی طلا کردی فلان بایکوت نگه داشتی یه جا راکت نگه داشتی. پول باید بره تو چرخه اقتصاد چی بیاره؟ هی تولید بیاره، هی اشتغال بیاره، هی صنعت و پول باید بره به جریان بیاره. خیلی ایده جالبیه تو اقتصاد اسلامی ها. اون تا همون 40 دینار دیگه آدم چقدر مگه 40 دینار 40 مثلا نه 40 دینار کمتر نمیشه. آره اینم میشه، اینم یه راه روایت هم داریم برای خرید خانم و برای ازدواج اینا قرض کنید خود قرضتون ادا میکنه، مجربم هست. خب عرضم به حضور شما که حالا الان اون بحثی که میخواستم اینه، اما بیع ربوی مرحوم ما میگه فلسفش برای ما روشن نیست. بیع چقدر میشه؟ من اون مجرب استی که گفتم بنده در مقام چیز بودم محترز بودم دوستان بکردم. خب عرضم به حضور علما که اما بیع ربوی مرحوم امام میگه بیع ربوی تعبدیه، این که قرض نده با این پول در بیاره، ولی این که مثلا برنج میخواد با برنج عوض کنی 10 کیلو 11 کیلو نشه، این تعبدی. حالا اون برنج، برنج درجه پایینی، این درجه خوب علالقاده برنج هندی با برنج ایرانی میخواد عوض کنی باید ولی اسلام گفته نه. من شاید متری اومده اینم امضایی کرده، گفته جریان منع از بیع ربوی پشتیبان حکم حرمت قرض ربویه. خیلی جالب تحلیلشون. میگه وقتی اسلام گفت که این به درد اون بحث در روهای ربا هم میخوره، اینایی که حیل ربا رو قبول ندارن این بحث دارن، میگه اینایی که ربا قرضی براشون حرام شد اومدن یه ترفند زدن، گفتن ما الان به جای قرض میام از فرمول بی استفاده میکنیم، من به تو 10 دینار میفروشم نه اینکه قرض میدهم، نسیه پول این 10 دینار یه ماه دیگه به من بده، ثمنش یه ماه دیگه چقدر بده؟ 15 دینار بده. اسلام اومد چون دینار و درهم هم مکیل و موزون بود، اسلام اومد گفت ها همونجور که قرض ربوی حرامه، اگر خواستی مکیل و موزون هم با هم مبادله کنی از یک جنس بگید نباید کم و زیاد باشه، در واقع این حکم پشتیبان اون حکمه و همون فلسفه منع از قرض ربوی که الان دنیا به این نتیجه رسیده که قرض ربوی چیز خطرناکیه، قرض ربوی عامل اصلی اختلاف طبقاتی قرض ربویه که شما پول داری، فقط پول داری، بابا ارث خوبی برات گذاشته، همین هیچ کاری هم نکردی، بعد میشینی تو خونه نه زحمت بکشی نه مدیریت کنی نه بری کارخونه رو بندازی نه بری گرفتاری مزارعه و مساقات و اینا رو بکشی، صرفا چون پول داری به یه مشت بدبخت بیچاره نیازمند هی پول قرض بدی، اونام نه اینکه ببرن پولو باز تو چرخه ارز کردم، اگه ببری همین مزارعه کنی خیلی خوبه، بدی به اینا برن کار کنن مشارکت کنی که از اونورم توی خسارت هام چی باشی شریک باشی، نه همین صفر نشستی و فقط داری قرض رو میدی، بسیار چیز خطرناکیه و عقلا هم میپسندن که این ظلم ظالمانه است، به صرف شما پول داشتن برید پول بیاره خوب نیست. خب بگذاریم اینو برای چی گفتم؟ چی گفت؟ ها برای اینکه اینا تأسیسی شما میگفتید که یه نکته ای توشه، نه عمدتا اینا امضایی و اشاره به همون قواعد عامه فقها عقلا است که تو شریعت هم علتی امزاه شاره، شیخ هم تأکید دارن که اینو جزء قواعد ممزات شریعه. خب تمام. ولی حاصل ان جواز العقد الراجع الى تسلط الفاسخ الا تملک من تقل عن من تقل عن و صار مالا لغیره و الا اخذه منه به غیر رضا مناف لهذا العموم، عموم الناس مسلطون، با جواز عقدی که برگشتش به تسلط فاسخ علا تملک منطقه، همون نکته که عرض کردم قاعد آمد تو کلام مرحوم شه. ببینید خود این که فاسخ میتواند تملک کند، این تملک رو مرحوم شیخ چه دانسته؟ این منافی با تسلط الناس مسلطون دانسته، نگفته که بیادتون تصرف کنه ها، خوب دقت کنید اونی که عرض کردم، همین که شما فسخ کنید معامله رو و مسلط باشید بر تملک اونچه که از خودتون منتقل شده، این با سلطنتی که اون آقا داشت الناس مسلطون منافات داره، بنظر ما از همینجا جلوشو میگیریم، الناس مسلطون علی اموالهم منافات دارد با اینکه شما اجازه داشته باشید معامله ای که با بنده خدا انجام دادید الان ملکش شده، این معامله رو چه کنید؟ فسخ کنید. و این یعنی بگید آقا لزوم این عقد دیگه، عقدی که طرف مقابل اجازه فسخش را نداشته باشد این عقد لازم اصلا همین موقع همین که اونجا مرز کرد، صرف تسلطی که این آقا بر تملک بر به هم زدن اون معامله و برداشتن این مال برای خودش داره، این با اون سلطنت مطلقهی که اشاره برای الناس مسلطون الان ولی انقرار داده منافات نوعی تصرف است. نوعی تصرف بگید نوعی منافات با تسلط اوست، لازم نداره حتی تصرف بودنش هم ثابت، بالاخره با سلطنت اون آقا منافات داره، چون سلطنت یعنی از سلطنت علل ملکیت الحقیقیه و اعتباریه، همه اینا زیر مجموعه سلطنت دیگه. خب روایت بعدی المؤمن عند شروطه، المؤمن عند شروطه هم دوستان مورد استدلال خیلی قرار گرفته، اشکال معروفی دارد قبلا هم شنیدید، و اون اینکه آیا عقد مثلاق شرط هست یا نه، چون عقد ابتداعاً داره منعقد میشه، یه بحثی بود قبلا هم من شیخ مطرح کردم که شرط التزام ضمنی است نه التزام ابتدایی، لذا باید ببینیم که صدق میکنه شرط برش یا نه. طبیعتا اگر پذیرفتیم که شروط بر عقود هم صدق میکنند که مرحوم شیخ اینجا میخوان بپذیرن این رو، با اینکه قبلا نپذیرفتن و بعدا هم دوباره متمایل میشن به عدم پذیرش این که شرط بر ابتدایی بر الزام ابتدایی التزام ابتدایی صدق بکنند، لکن اینجا میخوان متمایلن به اینکه بپذیرن و بعدشون نمیاد تعبیر لا یبعد، ببخشید میخوان نپذیرند، میخوان شرط رو بگن بر عقود صدق نمی کند بر الزامات و التزامات ابتداییه، ولی در اونجا پذیرفتند، یعنی اونجا میخوان بگن هم در قبل هم در بعد پذیرفتند، اینجا میخوان منعش کنن. فرایند استدلال این گونه خواهد،
اینجا قبول
اینجا میخوان بگن صدق نمی کنه، یعنی شرط باید تابع باشه و در ذهن باشه، عقد مصداق شرط نیست. اینجا اینجوری میخوان بگن. البته تعبیرشون تعبیر لایب ادمن صدقه که شاید کسی بگه اینا رو میشه با اونا جمع کرد، خود ما هم یه توجیه داریم که بشه اینا رو با اون مبنایی که هم قبلا تو جلد 3 داشتن هم بعدا تو بحث شروط هم اینجور مطرح میشه با هم میشه جمعشون کرد به نظر ما. اما حالا هم شهیدی اینجا فرموده، دیگران هم فرمودن که این حرفای شیخ با هم تحافظ داره، با مبنای خودشون تحافظ داره. فرایندش دیگه میشه مثل عفو بله بود المومنان اندشون، یعنی شما از لحاظ شرعی وظیفه دارید به عقدتان پایبند باشید. اگر بروید در مالی که از ملک شما منتقل شده تصرف کنید، دارید یک کار حرام انجام میدهید و این تصرف شما تصرف حرام است مطلقا، و از اون طرف تصرف اون شخصی که عقد بسته در مال خودش حلال است، حلیت دارد مطلقا، چه بعد از فسخ شما چه قبل از فسخ شما، طبیعتا فسخ شما به تنهایی بدون رضایت او میشود لغو، یعنی عقد میشود لازم. ببینید منطقه اشکال مرحوم شیخ اینه که به نظر ما شرط بر عقد صدق، شرط به الزام التزام تابع گفته می شود. بعد میرن سراغ بعضی از عبارات، میگن حتی تو این عباراتی که ظاهرشون الزام ابتدایی هم هست، به نظر من شیخ حتی تو اینها هم شرط به معنی همون الزام تابع آمده، و یک معیدی هم از قاموس میارن که ایشون هم شرط رو به معنی الزامش و التزامش در ضمن یک چیز دیگر معرفی کرد. خیلی بحث جدی نه. و منها قوله صلی الله علیه و سلم المؤمنون دشون قد استدل به این علی اللزوم غیر واحد من هم محقق الاردبیله و دستسر بناهن الان شرطن مطلق الالزام والالتزام ولو ابتداهن من غیر ربطن به عقد آخر. اگر اینجوری معنا کردیم شرط رو، فإن العقد علی هذا تفسیر، طبق این تفسیر فإن العقد چی آقا؟ شرطون. پس المؤمنون عند عقودهم دقیقا میشه عفو بالعقود، مثل المؤمنون عند عقودهم میشه. فیجبر. بعد دیگه اون استدلالای اون نکات استدلالیش که آقا این جمله اسمیه است به معنای انشاء و نمیدونم به معنی باید ملتزم باشه، اینا دیگه خودتون مستحضرید. فیجب الوقوف عنده، باید نزد و عقدمون توقف کنیم و عند عقود هم باشیم، و یحرم التعدی عن، نمیتونیم ازش تعدی بکنیم. فیدل علی اللزوم به تقریب المتقدم فی عفو بالعقود، که اطلاق ازمانی و احوالی و افرادی و همه حالات و طولی و عرضی اینا دارد، من جمله حالات بعد الفسخه، بنابراین بعد الفسخ هم شما یه فاسخ نمیتونی تصرف کنی، چون این خلاف اون شرطیه که بستی و عقدیه که بستی. آقای مفسوخون علیه هم میتواند همچنان در منطق علیه تصرف کند، و این نه یعنی یا معنایی نمیدهد جز چی؟ لغویت الفسخ. لغویت الفسخ هم همان لزوم العقد است. لکن لا یبعد منع صدق شرط فی الالتزامات الابتداییه، بعید نیست که ما صدق شرط رو بر التزامات ابتدایی اصلا منع کنیم، بگیم شرط به التزامات ابتدایی گفته نمیشه. بل الخداییش متبقدر عرفن و بل الزام و تابه. شما وقت میگه به شرط این که چی میاد به ذهن؟ الزام تابع. یعنی اون حرفی که زدی به شرط این که، اون قراری که داشتیم به شرط این کمان یشد و به این موارد استعمال ها در لحظ. حتی فی مثل قوله، این حتی فی مثل قوله دوستان اشاره به یک نکته ای داره، چون بعضی اینجا توضیح عبارت شرح عبارت گفتن شیخ استدلال کرده به این عبارات برای اثبات این مدعا که شرط الزام تابعه. بعد این اشکال دو تا اشکال داره، من جمله اشکال اینه که چی؟ ها عرض میکنم الان میگم. ببینید شیخ نمیخواد استدلال کنه به اینها، شیخ میخواد اتفاقا این چیز دیگه یه کار دیگه بکنه، میگه تو اینها مشکل هست ولی حتی تو اینها هم ما معتقدیم میشه شرط رو به معنای الزام تابع گیره. یعنی حتی که اینجا گذاشته من شیخ میخواد اشاره کنه به اضعف افراد، گرفتی چی شد؟ نمیخواد استدلال کنه به اینها. مرحوم شیخ میخوان بگن که موارد استعمال لفظ شرط به الزام تابع اطلاق میشد حتی تو یکی دو تا نمونه ای که شبهه داریم ما در مورد این که اینها شرط تابع باشن، حتی تو اینها هم به نظر ما در مورد شرط الزام تابع به کار رفته. کدوم عبارات؟ مثل این یا ولک، مثل قولی علیه السلام امام سجاد علیه السلام فی دعای توبه تو دعای صحیف است، ولک یا رب شرطی ان لا اعود فی مکروهک و عهدی ان اهجر جمیع معاصیک. این تعبیر ظاهرش اینه که ما با هم که قراردادی که نبستیم با خدا، اما ابتداعا میخوام یه شرط بزنیم، خدایا زین پس برای تو هست این شرط من، میخوام با تو شرط کنم. چه شرطی؟ که الا اعود فی مکروه، قول میدم دیگه اشتباه نکنم الا ان یشاء الله و عهدی ان اهجر جمیع معاصیک. میگن حتی توی توبه هم انشالله بگیم، آیات قرآن هم حضرت یوسف به خدا چی گفت؟ و الا تصرف عنی کیده ها نه اصبه الهی هنم، یه به خدا قول ندید اگه صرف بگید انشالله نگید خلاصه سرتون حتی توی کنم. خب این شرطی ان لا اعوده رو چی کار میکنیم؟ گفتن آه که ان نه حضرت میخواهند یک عقد توبه ای با خدا منعقد کنن، در ضمن اون عقد توبه دارن میگن شرط اینه که قول میدن برمیگن. پس ببینید یه عقد درست میکنن اینو تابع میکنن، سخته ولی میشه. واژه شرط بحث در اینه، واژه شرط در مورد الزام و التزام ابتدایی هم به کار میرود یا نه؟ سوال این آره، اگر ابتدایی به کار برود المومنون عند شروطهم، همان گونه که شرط های ضمن یک عقدی را شامل می شود، شامل خود عقدها هم می شود، درسته؟ اما اگر این گونه نباشد که مرموشه مقالده بودن، ما نمی تونیم واقعا به این جنبندی برسیم که شرط به معنای الزام ابتدایی هم هست. دیگه شما از المومنون عند شروطهم برای لزوم العقود نمی تونی استفاده کنی. بله برید تو لزوم شروط ضمن عقد ازش استفاده بکنید، اما به لزوم عقد نمی تونی بشه. چرا؟ چون عقد الزام ابتدایی.
چرا میشه
ادعای گنده کنیم؟ اول
جاهایی که اولش شرط نیست، حرف ما درسته ولی اینکه اولش شرط کرد، شرط ابتدایی شده دیگه.
چی اولش شرط؟
اینجوری که اولش سویی یارم به شرطی.
مرحوم شیخ میخواد ادعا کنه حتی توی همچین مواردی هم در واقع این تو ضمن یه چیزی داره میاد. ادعای مرحوم شیخ اینه. یعنی حتی در این قبیل موارد که عوام الناس تلقی عمومیشون اینه که این شرط ابتداییه، اینم شرط ابتدایی نیست.
ما عرفی ولی شرط ابتدایی داریم.
کجا؟
خدا میگیم مثلا من با تو میام این ماشین رو ازت میخرم ولی به این شرط
میام میخرم. نه 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 شما منظورتون از این اصلا شما هم تایید کردید، مرحبا جزاکم الله خیر، آقا هم تایید قشنگی آوردن. ببینید هر جا سخن از شرط هست حتما در ذهن نگیرید. ما الان تو واژه شرط کار داریم.
زمانی که اون عقد محقق
نه. شما اشکالتون اینه که فکر کنید ما ادعا می‌کنیم که شرط صرفاً در انشاء عقد میاد، تابع انشاء عقد. بله، غیر از اینه. شرط در ضمن چیزی میآید، اما از اینکه این ضمن ضمن گزارشی از یک واقعیت باشه یا انشاء خود انشاءش باشه، شما الان ضمنیت رو می‌پذیرید. الان اینم الزام ابتدایی یا التزام ابتدایی نیست. من نمیگم آقا من همینجوری ابتدا آقا یه شرطی ما با هم یه شرط معنا نداره. میگه آقا اون قضیه بود، به این شرط من حاضرم بیام. اونجا ما رو دعوت کردی، به این شرط میام. چه میدونم اون عقدی که این شرط همش یه اون بود این شرطشه، یعنی شرط میده در ضمن یه چیزی قرار. منظور شیخ اینه. خب الان تو همین روایته، تو همین دعاه لکه یا رب شرطی، یعنی خدا ما یه عقد توبه با هم میخوام ببندیم، قراردادی ببندیم، شما یه توقف تو که میگی، من یه قبل تو میگم، یا برعکس من اتوبو میگم شما قبل تو میگی، چون بحثی که ایجابش توسط ما انجام میشه یه توسط خدا. آیه قرآن میگه فتاب الله علیهم لیتوبو، معلوم میشه که ایجابش از اون وره ما میپذیم. بعضیا میگن که فقبل توبتی، میگن که توبه از این ور شروع میشه، عقد توبه خدا قبول میکنه. حالا چه این ایجاب این ور شروع میشه علیالن، حضرت میخوان یک عقد توبه ای ببندن، در ضمن عقد توبه دارن میگن چیش به شرط کذا، بعید هم نیست خدایش، یعنی میگه خدای من قبول کن منو، من ضمن عقدی که دارم میبندم شرط میکنم که این کار نمون قشنگ. یا عبارت بعدی که در دعای ندبه هست، فی اول دعای ندبه بعد ان شرط علیهم الزهد فی درجات هذه الدنيا دنیا، اینجا هم اینطوره، ظاهر ابتدایش اینه که ما صحبتی نکردیم با هم دیگه، ما بحثی نداشتیم، یه دفعه میگه شرط علیهم الزهد در مورد همون اولیاء کلدی نستخلسته هم لدینه لنفسک و چی آره. بعد میگه که اون شرط، بعد میگه نه اینم یه ضمن عقدی، ما یه عقد عبودیت و بندگی با خدا داریم، در ضمن اون عقده که قالو بلاش بسه هم اون بلا قبل تو اون عقده هست، اینا کسانی هم که در ضمن اون عقده قالو بلا چه کردن؟ شرط کردن و خدا باشون شرط کرد و اینا پذیرفتن که چه کنن؟ زاهد باشن تو دنیا، بعدن شرط در این زهدی درجات آزد دنیا. خب زهدم دنیا نداشتن نیست، گفتیم زهد چیه؟ منتها، این منتهاش خیلی مهمه، چون اینش خیلی ها نمیگن، اینو به مردم زهده میگه آدم مهم نباشه برش دنیا، این زهده ممکنه دنیا هم داشته شده، ولی این خیلی نکته مهمیه که تأکید شده تو روایات ما سراغ دنیا نری چون دلبستگی میاره، اینم حواستون بباشه به مردم بگیم، چون ما این وقت جهتشو میگیم مردم خیلی خوششون میاد باری کچه آزاقای خوبی هیچ اطلاعات با خوبی داره، مردم هم کلن دوستن دنیا داشته باشن، ولی میگم آجاقا هم گفته که دنیا داشتن اشکال نداره دلبستگی نم، ولی مکرر ما تو روایت داریم که قناعت کنید کفایت بسته، نمیدونم نرید سراغ اضافات دنیا تشریفات دنیا اینا، چرا اینجوری ها دیر برید زود بیاین، به خاطر اینه که دنیا درسته که خودش ایراد نداره دلبستگی رو، ولی یه جوری هست که حلوم هست، یعنی آدم وقتی مزدت میکنه به این راحتی هم نمیدونه دل بزنه، رضا میگه که اولا که نگران نباشی یه ده هستن که شما هر چون منبر بری به حرفش من و شما گوش نمیدن، خیلی به تأثیر نفس خودت رو میبرن، بله اون تا برای کیا ثواب داره؟ برای امیرالمومنین علیه السلام دیگه، حضرت خودشون باشه باشه، یه برای یه ادهی هم بگید برن سراغ اینها و میرن، چون اصلا هیچ لو عقل الناس روایت شو دیدید دیگه لخره بعد دنیا خطره، اینایی که ترویج مثلا نسبت به طلبه ها، من خیلی روی این ورس دادم برن، اینایی که ترویج من طلبه ها برن کار اقتصادی بکنن خیلی خطرناکه، معنی کنم چی؟ نه خدا میرسونه طلبه
دنیا رو با دنیا
بله حالا موقعیت هم فهم بله افراد هم مختلف هم موقعیت هم مختلفه، شما رهبر هم شدید یه جو به صحبت کنید، منبر میدید یه جو دیگه به صحبت کنید، هر کسی نه بله ها اینجا جناب شیخ داره میگه به یمکن نه بعد میگه کما لا یخفا علی من تعملها، یعنی حتی تو اینجور قبیل استعمالات هم میتوان گفت این شرط شرط تابع است و نه شرط ابتدایی، متو تعامل میخواد. چجوری تعامل میخواد؟ که عرض کردم اونو بگیم یا عقد توبه بسته شده این زمینش، اینم عقد بندگیه در زمین. معنی کلام و از اهل لغه یزاد علامت دین من الاختصاص. بعضی از اهل لغات هم همین حرف ما رو زدن. ففل قاموس فیروزآبادی گفته اشترط و الزام و شی و التزام و فل بیعه و نحوه. اینجاش بشر کلام اینجاست. بشر کلام. قضیهشو گفتم براتون که من برای یکی یزدی صحبت کردم آقا، گفتم چجوری صحبت میکنم یزدی؟ گفت که یزدی از فشر خواسته دارم. شما فشر چه بلدی؟ موزه فشر چه بلدی؟ حالا این فشرش این فعل بیعه و نحوهیه که یعنی الزام خالی نیست، الزام و التزام در زمین. خب سلامت. چی؟ بله بله، این شاهدی است بر این که شرط صرفاً ضمنی است بر یا عید. شرط به شما شرط میکنه، او شرط میپذیرد. شما شرط میکنید، او را ملزم میکنید، او ملتزم میشود. گرفتی چی شد؟ چون ما تو فارسی این جهتش کمتر مدن از شرط کردن هم به معنی الزام کردن هم به معنی التزام کردن ملتزم شدن. اینجا میخواد اون جهت شده.
یک عقد بندگی ما با خدا داریم تمام عالم زر الستو برفت بکن بالو میشه عقد. در ضمن این عقد خدا با بعضی از اولیاء خودش که استخلاص هم لنفسه یه شرطی کرده.
چیزی که
داریم چسبونیم نیست، ولی ما از اون قبلی هم چسبونیم. من دو که دیدید
قبلی آخه چسبش محکمتر بود، این چسبونیم که ضعیف
بود. یه شما انتخابش به شما که میپذیدید. یعنی ولی زمان همشه کلمه تعمل آزیم تعمل میکنه چسبونیم. قبلا من همشه از همین استفاده میکرد در این که شرط ابتدایی هم هست. خود شیخ و دیگران از این